ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یکشنبه 29 تیر ماه 1399 برابر با 19 جولای 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنون وحید، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وکلای 3 نفر از معترضان آبان ماه که به اعدام محکوم شدند اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی دوباره پرونده موکلان آنها موافقت کرده است. در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه توسط وکلای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر شده آمده که رئیس دیوان عالی کشور با توقف حکم اعدام به منظور بررسی دوباره پرونده موافقت کرده است. بر اساس این اطلاعیه قرار است پرونده این 3 متهم که در اعتراض‌های آبان ماه شرکت کرده بودند در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود. خبر تایید حکم اعدام این 3 معترض را روز 24 تیر ماه سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرد که بازتاب منفی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله کسانی بود که با ابراز شگفتی از چنین حکمی خواستار توقف آن شد. در روزهای بعد از آن نیز میلیون‌ها پیام از سوی ایرانی‌های سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله توییتر و اینستاگرام منتشر شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار افرادی را که بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان باختند 209 تن اعلام کرد. به این ترتیب مجموع کل جان باختگان به 14188 تن رسید. سیما لاری روز یکشنبه شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران را طی 24 ساعت گذشته 2182 نفر اعلام کرد و درباره مجموع موارد شناسایی شده گفت:
مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 273,788 نفر هستند که از این تعداد 237,656 نفر بهبود پیدا کردند.
آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران مورد تردید جدی برخی از نهادهای داخلی و خارجی است. در خبر دیگر، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم میگوید تاکنون 7167 نفر از قربانیان کرونا در تهران و در بهشت زهرا دفن شدند. ناهید خداکرمی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به فوت نخستین بیمار مبتلا به کرونا در تاریخ اول اسفند 98 در تهران تاکید کرد که ورود کرونا به ایران خیلی قبل‌تر از تاریخ رسمی اتفاق افتاده است. با تصمیم دولت ترکیه مرز هوایی این کشور و ایران بار دیگر بسته شد و پروازهای تهران به استانبول تا اطلاع بعدی لغو شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا این تصمیم به دستور وزارت حمل و نقل و وزارت بهداشت ترکیه انجام شده است. ترکیه همچنین مرز هوایی خود را بر روی افغانستان بسته است. پروازهای تهران به مقصد استانبول از 23 تیر ماه برقرار شده بود. دولت ترکیه از هفته اول اسفند ماه سال گذشته پس از شیوع کرونا در ایران مرز هوایی خود را به صورت یک طرفه بر روی ایران بست. صبح روز یکشنبه انفجاری در پست برق نیروگاه اسلام آباد اصفهان رخ داد که به گفته مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق این استان خللی در فعالیت این نیروگاه ایجاد نکرده است. سعید محسنی مدیر عامل این شرکت به خبرگزاری ایرنا گفت که دلیل این حادثه فرسودگی ترانس برق بوده و تلفات جانی نداشته است. نیروگاه حرارتی اسلام آباد اصفهان با حدود 50 سال قدمت قدیمی ترین نیروگاه این استان است. این چندمین انفجار در نیروگاه های برق در استانهای مختلف ایران طی روزهای گذشته است. و در ادامه افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار روز یکشنبه در صرافی های تهران برای ساعتی به 26 هزار تومان رسید. در روزهای گذشته قیمت دلار تقریبا روزانه 1,000 تومان افزایش داشته است. قیمت دلار در ابتدای سال جاری حدود 16 هزار تومان بود. قیمت سکه طلا هم با حدود 300 هزار تومان افزایش نسبت به روزهای گذشته به بیش از 11 میلیون و 500 هزار تومان رسید. با وجود وعده های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برای مهار بازار ارز، طی هفته گذشته افت ارزش پول ملی ایران ادامه پیدا کرده است. مقام های دولت حسن روحانی دلیل این بحران را برنگشتن ارز حاصل از صادرات اعلام کردند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. موافقت دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده 3 معترض آبان ماه، اجرای حکم اعدام متوقف شد.
اگر قوه قضاییه میخواهد واقعا اصلاح کند، این قضاتی که به راحتی آب خوردن حکم اعدام مردم رو میدهند رو برکنار کنند.
نرخ دلار در بازار آزاد ایران تا 26 هزار تومان افزایش یافت.
دولت با بالا رفتن قیمت ارز معادل ریالی بیشتری دریافت میکنه و این برای پوشاندن بخشی از کسری بودجه ریالی است.
سفر وزیر خارجه ایران به بغداد در آستانه سفر نخست وزیر عراق به عربستان، آیا تهران حاوی پیامی برای ریاض است؟
تقریبا تمام روزنامه‌های عراقی نوشتند که مسافرت آقای ظریف به عراق برای بردن پیامی از جانب ایران به عربستان سعودی است.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین مجله خبری شنیدید، وکلای 3 معترض آبان ماه که به اعدام محکوم شدند اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موکلانشون موافقت کردند. وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در اطلاعی تاکید کردند که اجرای حکم اعدام تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی متوقف میشه. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
دیوان عالی کشور در حالی که خود حکم امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرده بود، اکنون با بررسی مجدد آن موافقت کرده است و تا پایان این بررسی و تعیین تکلیف نهایی حکم اعدام متوقف شد. در مورد چند و چون این روند از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران پرسیده ایم.
در مورد یاره داردسی که در حال حاضر برای این 3 جوان در نظر گرفته شده، طبق ماده 474 قانون آیین داردسی کیفری به عمل آمده. بندهایی در نظر گرفته شده در این قانون که اگر یکی از این بندها وجود داشته باشه، میشه وکیل اینها یا خودشون تقاضای یاره داردسی بکنه از دیوان کشور. دیوان کشور بررسی میکنه، اگر که ادعا درست بود و یکی از اون مواردی که در این بند پیش بینی شده وجود داشت در حکم و یا در جریان داردسی، قرار قبولی یاره داردسی رو صادر میکنه و در این صورت هست که اجرای حکم متوقف میشه تا زمانی که حکم نهایی در مورد اینها صادر بشه. بعد از اون پرونده میره به یک دادگاه هم عرض دادگاهی که حکم رو صادر کرده. در اون دادگاه رسیدگی مجددی صورت میگیره، اظهارات طرفین شنیده میشه. اگر که احیانا به اونجا رسیدم که بله رأی اولیه دچار اشکال اساسی بوده، دادگاه جدید حکم خودش رو صادر میکنه و مثلا در این مورد ممکنه بگه نخیر، عمل اینها مشمول اون قانونی که موجب صدور حکم اعدام بوده نیست و مثلا اتهام شون امر دیگری است که مجازات زندان و از این قبیل امور داره و اون حکم دیگه قابل اجرا خواهد بود.
پرونده این 3 جوان هرچند حیرت آور اما نه چندان عجیب در جمهوری اسلامی است. بدان معنا که حکم اعدام صادر و تایید شد و مقامات هم از آن گفتند و بر آن تاکید کردند و سپس روز 25 تیر ماه وکلای آنها برای نخستین بار به پرونده این محکومان به اعدام دسترسی یافتند. وکلایی که هرگز در جریان دادرسی و محاکمه حضور نداشتند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند.
با توجه به این که دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس فشار، توصیه و حاکمیت نهادهای امنیتی اینچنین احکام بی‌شرمانه‌ای صادر می‌کنند و بیشتر این احکام فاقد خصیصه دادرسی منصفانه و عادلانه است و در فرایند رسیدگی به وکلای شرافتمند و مستقل اجازه ورود و دفاع نمی‌دهند، این بار بر اساس فشار افکار عمومی و جامعه جهانی، دیوان عالی کشور انهای مجبور به پذیرش اعاده دادرسی وکلای این 3 نفر شد که طبق بند 3 ماده 474 صورت گرفته است. اما مهم این است که فرجام این اعتراض چگونه خواهد بود، یا نهایی موجبات نقض این رأی خواهد شد یا خیر. اما چیزی که وجود دارد این است که تا به امروز هزاران جوان در ایران بر اساس فشار و توصیه نهادهای امنیتی مشمول اعدام شدند که این پروسه و این پرونده نشان داد که احکام گذشته چقدر ظالمانه و فاقد دادرسی سیاسی منصفانه و عادلانه بوده است.
توقف حکم اعدام این سه جوان تا چه حد مسئله قضایی و یا شاید حتی سیاسی است؟ به جز میلیون‌ها ایرانی و غیر ایرانی، نهادهای جهانی حقوق بشری، کارشناسان سازمان ملل متحد و حتی رئیس جمهوری آمریکا و وزارت امور خارجه کشورهای سوئد، دانمارک و فرانسه را نیز به واکنش واداشت. اما کمپین اعدام نکنید که در روزهای اخیر شکستن حکم اعدام این سه جوان معترض در آبان ماه را هدف گرفته بود، تا چه اندازه بر تعلیق این حکم تاثیرگذار بوده؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد.
این موضوعی که در ارتباط با احتمال اعدام این سه جوان مطرح شد رو در یک چهارچوب قضایی یا سیاسی نبینیدش. من احساس میکنم این یک استثناء بود در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی، و اون اینه که یک موضوع داخلی ایران ظرف 24 ساعت جهانی شد، حدود 10 میلیون بار تکرار شد. این موضوع یک استثناء در تاریخ روابط بین المللی. کجا شما میتوانید ببینید یک موضوع داخلی یک کشور ته جهان سوم، و البته کشوری که همیشه دچار بحران بوده مثل ایران، یک باره در صدر همه اخبار جهان قرار بگیر به این سرعت و با چنین شتابی؟ بدین لحاظ هم استثناست و هم بسیار مهمه و هم میتواند تکرار بشه. از کجا معلوم پس فردا مثلا در مورد آقای خامنه‌ای، در مورد موضوعات دیگری چنین ترندی ردیف اول قرار نگیره؟ من فکر میکنم موضوع بسیار اهمیت داشت و بدین لحاظ احتمالاً قوه قضاییه یا مسئولین نظام مجبور شدن کوتاه بیان، هرچند که هنوز نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ضمن اینکه حکم اعدام سه جوان معترض را به شدت محکوم کردند، همچنین گفتند که اعترافات زیر شکنجه از آنها گرفته شده و سپس در دادرسی‌های غیر منصفانه علیهشان استفاده شده. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 5 ماه پیش در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ضمن آنکه مشمول 38 سال زندان و 221 ضرب شلاق نیز شدند. مهدی خزعلی، پزشک و فعال سیاسی و مدنی در ایران.
ضمن عرض تبریک به ثمر نشستن تلاش مدنی مردم و توقف حکم اعدام این سه جوان، باید عرض کنم که بزرگترین ضربه را به نظام کسانی میزنند و زده اند که چنین احکام ظالمانه ای صادر میکنند. این اعدام ها پایه های نظام را سست کرده است. اگر قوه قضاییه میخواهد واقعا اصلاح کند، این قضاتی که به راحتی آب خوردن حکم اعدام مردم رو میدهند رو برکنار کند. تلاش کنیم که اعدامی نباشد و روش هامون رو در اعتراض هم روش های مدنی باشد که نتیجه بخش باشد، نه خدای ناکرده با شلوغ کردن و جبسازی باعث تسریع اعدام شویم. ما بایستی روش هامون بگونه باشد که قوه قضاییه راه برایش باز شه که اعدام رو متوقف کنه، نه اینکه روی لج و لجاجت خدای ناکرده جوانی بردار شود.
بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی، گفته است که عدم حضور وکلای تعیینی در کنار موکلانشان در تحقیقات مقدماتی و دسترسی نداشتن وکلا به پرونده متهمان برای نقض حکم اعدام دلیلی کافی است.
موافقت دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده 3 معترض آبان ماه که اجرای حکم اعدام آنها متوقف شد، گزارش همکارم الهی روانشاد رو در این زمینه شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شیوع ویروس کرونا در ایران و برخی از کشورهای دنیا نه تنها متوقف نشده، بلکه سرعت شیوع آن در برخی مناطق و کشورها هم بیشتر شده و همچنان جان هزاران نفر رو در ایران و جهان می گیره. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا رو دنبال کرده، پشت خط تلفن همراه ماست تا با جزئیات بیشتر این موضوع ببینیم چه خبر هست در ایران. شاهین، از ایران شروع بکنیم، چه نکات تازه‌ای برات قابل توجه بوده در این پیگیری‌های امروز درباره تحولات مربوط به ویروس کرونا؟
ضمن سلام به شما و شنوندگان، در روزهای اخیر علی‌رغم اعمال برخی محدودیت‌ها در تهران، مسئولان وزارت بهداشت از اعلام وضعیت قرمز درباره تهران خودداری کردند. خبر دیگه این هستش که با تصمیم دولت ترکیه به دلیل بالا رفتن آمار مربوط به بیماران کرونا در ایران، مرز هوایی ایران و ترکیه مجددا بسته شد و پروازهای تهران استانبول تا اطلاع ثانوی لغو شده. همونطور که میدونین پروازهای تهران به مقصد استانبول از 23 تیر ماه برقرار شده بود. اما همونطور که در خبرها شنیدید، در مشروع خبرها، سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت از قربانی شدن 209 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در طول 24 ساعت گذشته خبر داد و اضافه کرد که با احتساب ارقام جدید طبق آمارهای رسمی وزارت بهداشت تعداد کل مبتلایان کرونا در ایران به بیش از 273 هزار نفر و تعداد کل قربانیان به بیش از 14 هزار نفر رسیده. البته آمارهای وزارت بهداشت در حالی ارائه میشه که در هفته‌های گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران تردیدهای جدی درباره درستیشون مطرح شده.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم هشدار داده درباره شیوع مجدد کرونا در پایتخت و گفته در ماه اخیر 14 هزار نفر در بیمارستان تهران بستری شدن و گفته آمار مرگ و میر ناشی از کرونا خیلی افزایش پیدا کرده. چه نکات دیگری این عضو شورای شهر تهران گفته؟
بله، ناهید خداکرمی در جلسه روز یک شنبه 29 تیر ماه شورای شهر تهران با اشاره به فوت اولین بیمار مبتلا به کرونا در تاریخ اول اسفند 98 در تهران گفت ورود کرونا به ایران خیلی قبلتر از تاریخ رسمی اتفاق افتاده. این عضو شورای شهر تهران با هشدار درباره شیوع مجدد کرونا در پایتخت از درصد مرگ و میر بالای مبتلایان در تهران خبر داده و گفته که بر اساس یک مطالعه دانشگاهی میزان کشندگی بیماری در موارد بستری 14.9%. به گفته ناهید خداکرمی هیچ منطقه‌ای در تهران موفق به کنترل ویروس نشده و سطح ابتلا رو به افزایشه.
چه خبری هست از نقاط دیگر جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا؟
والا دقایقی قبل از اینکه من این بیام در واقع با شما صحبتامو شروع کنم، به سایت رسمی سازمان بهداشت جهانی سری زدم که آمار ارائه شده روز یک شنبه رو به این ترتیب اعلام کرده بود: شمار قربانیان این ویروس در جهان به مرز 600 هزار نفر رسیده و طبق آخرین خبرها هند در روز یک شنبه بیش از 38 هزار مورد دیگر ابتلا به کرونا رو گزارش کرده که آمار رسمی این کشور رو به مرز 1.1 میلیون نفر رسونده. در اسرائیل شهرهای تل‌آویو و اورشلیم بار دیگه شاهد تظاهرات علیه سیاست‌های دولت در مقابله با بیماری کرونا بودند. الان ایالات متحده با حدود 140 هزار قربانی در جایگاه اول ایستاده، برزیل با 78 هزار نفر، بریتانیا با 45 هزار نفر و مکزیک با 38 هزار نفر در رده‌های بعدی قرار دارند. تعداد مبتلایان شناسایی شده در سطح جهان هم از 14 میلیون نفر گذشت.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. در وبسایت ما هم میتونید مطالب دیگری رو بخونید، از جمله ادامه اختلافات میان سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر بستی نجات اقتصادی که در سوم روز مذاکرات به بن‌بست کشیده شد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه مجله شبانگاهی بخشی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنوید.
یک دشمن فرضی ساخته شده، تمام کمبودها رو به اون نسبت میدن، هیچ کس هم حق نداره حرف بزنه. اگر بگیم از حکومت انتقاد بکنیم، دشمن سوء استفاده میکنه. اگر بگیم چرا دزدی، دشمن سوء استفاده میکنه. اگر بگیم گرانی، کمرمون شکست زیر بار گرانی، دشمن سوء استفاده میکنه. اگه به ادارات شکایت کنیم و دم اداره بس بشینیم تا جواب مونه بگیریم، دشمن سوء استفاده میکنه. فقط از یک نفر ما در ایران حق داریم دائما مجیز اون رو با دور تسبیح بگیم و دعاگوی او باشیم. از هر کس دیگری شکایتی، انتقادی بکنیم، دشمن سوء استفاده. حتی کسی حق نداره به خدا شکایت ببره، اینم ملحده، چون قدر نعمتهای الهی رو نمیدونه، داره ناشکری میکنه. مردم باید چه بکنن؟ به خیابون میان میگن که کسی حق نداره بیاد به خیابون، پس چیکار کنن مردم؟
آقای روحانی، آقای روحانی، با شما هستم. آقای روحانی، از اون ریش سفیدتون خجالت بکشید. اینقدر دروغ نگید بابا. تو روز روشنم این همه دروغ. وزیر بهداری تو معاونش رئیس دانشکده پزشکی قم میگه وضعیت خیلی خرابه، از اون که فکر میکنی 3 برابر خرابتره. بعدم شما تو روز روشن میگین که یه خبر خوشحال کننده، وضعیتم اونطور که میگن نیست. آقای روحانی خجالت، واقعا خجالت بکش. این همه دروغ نگو، حداقل برو جلو از ریش سفیدت خجالت بکش. مردم اینقدر به کشتن دادی، بیشتر از این دیگه نده. چرا مملکت رو به اینجا رسوندین؟ خدا ازتون نگذره.
پیرمردی سخن جالبی میگفت. میگفت خطاکاران رو خداوند تا چند نسل جواب میده و در ازای خطایی که کردند باید زجر بکشن، بلا بکشن. ما افرادی که در سال 56 و 57 آمدیم و این سیستم حکومتی رو با تمام نقایصی که میدونستیم داره ولی پذیرفتیم، روی کار آوردیم، کمک کردیم که بر این مملکت حاکم بشن، الان بچه هامون و نوه هامون دارن اون جواب رو میدن. یعنی جزای خطای ما رو میکشند، عذاب خطای ما رو میکشند.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برن، ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221212.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه نگاهی به مسائل اقتصادی در ایران داشته باشیم که نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران روز یکشنبه بار دیگر با نوسانات شدید مواجه شد و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. در این روز علاوه بر دلار، نرخ یورو، طلا و سکه بهار آزادی هم با نوسانات زیادی روبرو بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سپیده بهگام.
نرخ ارزهای خارجی روز یکشنبه هم همچون روزهای گذشته در ایران با نوسانات قابل توجهی روبرو شد. همچون روزهای پیش، برخی از وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که نرخ ارز را اعلام می‌کنند، جلوی اسم دلار از عبارت منع قانونی به جای قیمت استفاده کردند. اما بنابر گزارش‌ها، نرخ دلار آمریکا در ساعات نخستین معاملات ارز در بازار تهران رکورد جدیدی ثبت کرد و از مرز 26 هزار تومان هم عبور کرد، هرچند که در ادامه روز بار دیگر کاهش پیدا کرد و برای ساعتی حتی به عدد 24 هزار تومان رسید. همزمان نرخ یورو هم روز یکشنبه در ساعات اولیه با افزایش چشمگیری مواجه شد و وبسایت‌های مختلف رقم برابری یورو و تومان ایران را بین 29100 تا 29715 تومان اعلام کردند، اما یورو هم در ادامه معاملات کاهش پیدا کرد و به زیر 29000 تومان رسید. از سوی دیگر با ادامه نوسانات نرخ ارز، نرخ سکه هم افزایش چشمگیری نشان داد و سکه صرافی در ابتدای معاملات حتی به 11,600,000 تومان رسید، اما ساعتی بعد با کاهش چند صد هزار تومانی مواجه شد. بنابر گزارش ها، نرخ هر گرم طلای 18 عیار هم در بازار تهران روز یکشنبه بین 1,115 تا 1,075 تومان در نوسان بود. مقام های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مرتباً تاکید می کنند که این روند سعودی مقطعی است و به گفته آنها برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی سبب چنین وضعیتی شده است. ثبت رکوردهای جدید در بازار ارز صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد. محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز یکشنبه در تذکری شفاهی گفت امروز ارزش پول ملی کشور آنقدر کاهش یافته که اگر پول خرد را کیلویی بفروشیم ارزشش از پول واقعی بیشتر خواهد شد. او گفت که امروز مردم سوال می‌کنند که علت کاهش ارزش پول ملی چیست. مهدی طغیانی نماینده اصفهان هم در این روز در مورد افزایش قیمت ارز هشدار داد و گفت یکی از مسائل آزاردهنده این کشور افزایش مستمر نرخ ارز در بازار است. تلاش‌های ما در کمیسیون و دعوت از مسئولان مختلف همچنان به نتیجه نرسیده، چرا که به گفته او دولت برنامه‌ای برای مدیریت بازار ندارد. پول ملی ایران از ابتدای سال 99 تا کنون حدود 60% از ارزش خود را از دست داده است. این در حالی است که در روزهای گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران با وعده دخالت هدفمند از کنترل بازار ارز خبر داده بود. جمهوری اسلامی ایران که از اردیبهشت سال 97 پس از خروج آمریکا از برجام هدف شدیدترین تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته، در زمینه صادرات نفتی و غیر نفتی با مشکلات زیادی دست به گریبان است. به علاوه بحران شیوع کرونا و کاهش شدید صادرات غیر نفتی ایران به برخی کشورهای منطقه نیز در تشدید این بحران مؤثر بوده است.
گزارش سپیدی بهکام رو شنیدید و همچنان که در این گزارش شنیدید، در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعاتی تا 26 هزار تومان افزایش پیدا کرد. پول ملی ایران هم از ابتدای سال 99 تا کنون حدود 60% از ارزش خودش رو از دست داده. درباره عوامل افزایش نرخ ارز در ایران دیدگاه حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن رو پرسیدم که میشنوید.
دو علت بنیادی وجود داره. یک علت این است که درآمدهای ارزی کشور کم شده و امسال بعد از چند سال برای نخستین بار کمبود دریافتی ارزی خواهیم داشت، به طور که آمار خود ایران برای همین فصل تا پایان خرداد نشون میده مقدار واردات ما از صادراتمون حدود 1,250,000,000 دلار کسری داشته، یعنی وصولیمون از هزینه هامون کم بوده. ما در سالهای گذشته به طور متوسط حدود 60 میلیارد دلار واردات داشتیم، حدود 80 میلیارد دلار صادرات داشتیم، در حالی که امسال عکس میشه قضیه، یعنی وصولی ما در حدود 20 میلیارد دلار پیش بینی صندوق بین‌المللی پول کاستی پیدا خواهد کرد از هزینه‌ها. این خود به خود خب فشار روی منابع ارزی میذاره و حتی جامعه رو با یه حراس، با یه پانیک روبرو میکنه. این یه علت اساسی است. علت دوم علت نظام پولی درونی است. ملاحظه بفرمایید، چون عرضه کننده عمده ارز فروشنده اون خود دولت، در نتیجه دولت با بالا رفتن قیمت ارز معادل ریالی بیشتری دریافت میکنه و این برای پوشاندن بخشی از کسری بودجه ریالی است. بودجه ریالی امسال در حدود 50% بودجه، حدود 300,000 میلیارد تومان کسری داره. دولت تقلاهای زیادی میکنه، مثلا در بورس ایجاد گرفتاری میکنه، در واقع در بازار ارز دخالت میکنه برای اینکه بتونه در بورس بخشی از سهام خودشو به قیمت گران بفروشه، در بازار ارز هم ارزهای خودشو به صورت گرانتر بفروشه و در کنار این ناگزیر دست میزنه به چاپ پول. یعنی میزان چاپ پول در اقتصادی که رشد آن منفی است، امسال ما 7% رشد منفی داریم اقتصاد واقعی، در اقتصاد پولی ما روزانه 2,000 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میکنیم. معنیش این است که قدرت خرید پول هر روز منقبض میشود و این خودشو در بالا رفتن قیمت ارز و طلا و زمین نشون میده.
آقای منصور، شما معتقدید که بخشی از افزایش نرخ ارز به خاطر جبران کسری بودجه دولت و خود دولت میتونه نقش داشته باشه؟ خب این انتهاش کجاست؟ عوارضی که ممکنه برای دولت داشته باشه تا کجا خواهد بود؟
ببینید، چه مسئله زمانی مطرحه. یعنی دولت در کوتاه مدت سعی میکنه بیشترین درآمد ریالی رو بر خود جمع بکنه، در میان مدت برنامه‌هایی میکسره که این نقدینگی که خودش تولید میکنه، یعنی به تولید شدنش دامن میزنه، این رو بلکه بتونه مدیریت کنه. برنامه‌هایی که بانک مرکزی ارائه کرده، نظیر اوراق ودیعه و مدیریت نقدینگی که قصد داره حدود 150 هزار میلیارد تومان از نقدینگی ها رو بتونه بکشه به درون بانک، این در اون جهت منتها این هنوز روی کاغذ عملی نشده، معلوم نیست چقدر عملی خواهد شد. یعنی که مشکلات بنیادی در اینجا در نظام پولی و بانکی ایران وجود داره. فقط این نکته فنی رو به اشاره بگذرونم که ضریب پول اعتباری با پول پایه به رقم بسیار بزرگ 6 رسیده. یعنی اینکه هر یک تومانی که از سوی بانک مرکزی به عنوان پول تولید میشه منجر میشه به 6 واحد پول اعتباری در نظام بانکی، و این در شرایط انجام میگیرد که در واقع سرعت گردش پول در اقتصاد واقعی به شدت کاهش پیدا کرده. این نشان دهنده رکوده، یعنی اقتصاد رکود داره ولی پول به صورت لجام گسیخته داره افزایش پیدا میکنه. نتیجه این است که خب این وضعیت پیش میاد هم در سطح قیمت ها و هم در سطح قیمت های ارز و طلا و اینا. مدار سوال شما که این پایانش کجاست، به کجا تا کجا میتونه پیش بره؟ تا خیلی میتونه پیش بره، تا جایی که جامعه تحمل نتونه بکنه و انفجار بکنه. برای اینکه نمونه های دیگر رو ببینید، قیمت ها میتونه بسیار بالاتر از این افزایش پیدا کنه، ارز میتونه بسیار بالاتر از این باشه. نمونه ونزوئلا جلو چشمونه، نمونه زیمبابوه جلو چشمونه، اینا انجام گرفته. از این نظر اینجا مسئله سیاسی است.
آقای منصور، پس با این اوصافی که شما میگید، این حرف رئیس بانک مرکزی که وعده میده هدفمند دخالت کنن برای کنترل نرخ بازار ارز، اون رو چگونه میشه تفسیر کرد؟ آیا اصلا با دخالت هدفمند با دستور میشه بازار ارز رو کنترل کرد؟
ملز بفرمایید، دخالت دو شکل داره. یکی این است که شما حرف دخالت رو بزنید، اگر این حرف دخالت مورد قبول باشه در بازار و نزد مردم، این میتونه موثر باشه. ولی برای اینکه مورد قبول باشه شما زرادخانه احتیاج دارید، یعنی دنبال حرفتون باید عمل بتونید بکنید. بانک مرکزی موجودی رو نداره که بتونه وارد بازار کنه. در گذشته کرده، در گذشته به گفته همین آقای رئیس بانک مرکزی در 15 سال 280 میلیارد دلار تزریق کردن به بازار که بخش بزرگی اون در املاک کانادا و اروپا و آمریکا سر در آورده. اینا وجود داره، ولی امروز دولت با این وصولی ارزی که داره، یعنی امسال وصولی نفتی در حدود 8 میلیارد دلار پیش بینی میشه و وصولی صادرات غیر نفتی هم بالای 20 میلیارد دلار نخواهد بود. با این مسئله دولت ایران نخواهد تونست ارز لازم برای واردات حداقل 40 میلیارد دلاری رو تامین کنه. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی هر کاری هم بکنه توان ورود به بازار رو نخواهد داشت.
دیدگاه حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن رو میشنیدید درباره دلایل و عوامل افزایش نرخ ارز. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
وزیر امور خارجه ایران گفته سفرش به بغداد ارتباطی با سفر نخست وزیر عراق به عربستان ندارد. آقای ظریف امروز در بغداد با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار کرد و آقای الکاظمی پس از دیدار با ظریف روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان میره تا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار بکنه. در همین باره دیدگاه علی صدزاده کارشناس جهان عرب رو پرسیدم که میشنوید.
اون چه که مسئله مسافرت آقای ظریف رو به عراق مهم میکنه زمانبندی این مسافرت، یعنی درست یک روز قبل از اینکه آقای کاظمی به نخست وزیر عراق به عربستان مسافرت کنه، ایشون اومده به عراق و یک روز بعد از اینکه آقای کاظمی در عربستان میره در تهران. بنابراین تقریبا تمام روزنامه های عراقی نوشتن که در حقیقت مسافرت آقای ظریف به عراق برای بردن پیامی از جانب ایران به عربستان سعودی است و در حقیقت تقاضاست برای میانجیگری کاظمی بین ایران و عربستان سعودی. در این حال اینکه موفق بشه آقای کاظمی در این میانجیگری یا نه، اون بحث دیگری.
مقامات ایران این مسئله رو البته تکذیب میکنن، اما اگر فرض رو بر این بگیریم که حاوی پیامی است آقای الکاظمی برای عربستان، آیا اصلا نفوذ و جایگاهی عراق و مقامات عراقی در عربستان دارن که بتونن این میانجیگری رو داشته باشن؟
جایگاه آقای کاظمی در عربستان جایگاه مهمیه، چون عربستان به هر قیمتی سعی میکنه که دولت جدید عراق رو به جانب خودش بکشه و همین ملت هم هست. مسافرت آقای کاظمی همراه با یک هیئت نمایندگی به اصطلاح کسانی که همراهش میکنن آدم های بسیار مهمن مسائل مسئولین امور مالیاتی، انرژی، حتی نظامی با آقای کاظمی هستند. اینه که احترامی رو که محمد بن سلمان به کاظمی خواهد گذاشت حتما احترام زیادی خواهد بود و میل داره که رابطه عربستان سعودی با عراق رو به اصطلاح تحکیم بده و عراق رو از ایران دور بکنه. ولی اینکه میانجیگری رو بین ایران و عربستان سعودی رو بپذیره، یعنی که حاضر باشه عربستان سعودی در حقیقت تنش‌ها رو با ایران پایین بیاره، اون بحث دیگه است. چون این مسئله به آمریکا هم بیشتر مربوط میشه.
در دیداری که آقای ظریف با مقامات عراقی داشت، مقامات عراقی بر روابط متوازن با همسایگان و عدم مداخله در امور داخلی تاکید میکردن. از جمله این صحبت بیشتر صحبت نخست وزیر جدید عراق بود. چقدر امکان عملی اجرای این مسئله وجود داره و چقدر تأثیر میذاره در نفوذ ایران در عراق اگر مقامات عراقی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورشون اصرار داشته باشن؟
این سیاست رسمی آقای کاظمی هست از روزی که سر کار آمده. تمام فعالیتش این است که اولا نفوذ هشت و شعبی وابسته به ایران رو کم بکنه، همطور که میدونید حتی به دفتر کتاب حزب الله هم عمل کرد. سعی میکنه که وابستگی به اصطلاح اقتصادی و وابستگی های دیگری که به ایران داره کمتر بکنه. همین الان عراق در حال مذاکره با کشورهای خلیج فارس هست که بتونه مقدار زیادی از انرژیش رو از این کشورهای خلیج فارس بگیره، چون همونجوری که میدونید 50% تقریبا انرژی یا برق عراق از ایران میاد. و ضمناً این مسافرت آقای کاظمی به عربستان سعودی هم یکی از اهدافش همین است که بیشتر انرژی از عربستان سعودی بیاد تا از ایران. اینه که من فکر میکنم که کاظمی ادامه خواهد داد این کارش رو. این که حالا تا چه حدی موفق خواهد شد نمیدونیم، ولی جالب است که آقای ظریف در این مسافرت هم با آقای العامری ملاقات کرده، هم با رئیس هشت و شعبی ملاقات کرده. این در حقیقت نشانی از این بود که ایران به اصطلاح حضورش عراق چقدر اهمیت میده.
آیا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی میشه گفت که در نوع رابطه ایران و عراق تأثیر گذاشته؟
بسیار بسیار، چون به هر حال قاسم سلیمانی شخصی بود که موفق شده بود بین گروه های متفاوت سنی و کرد و دیگران در بعضی از موارد حتی اونجا که لازم باشه ائتلاف بکنه، و کسانی مثل عادل عبدالمهدی و دیگر و یا مالکی رو به عنوان نخست وزیر سر کار بیاره. ولی آقای قاآنی رئیس جدید یا فرمانده جدید سپاه قدس دارای این خصوصیات نیست. آقای ظریف هم اون حضور دائمی رو در عراق نداره و همین الان من فکر میکنم که نبود قاسم سلیمانی برای ایران در عراق یک به اصطلاح زیان بزرگی است و مشکل خواهد بود جمهوری اسلامی جای قاسم سلیمانی رو پر کنه.
دیدگاه علی صدرزاده رو میشنیدید درباره سفر وزیر خارجه ایران به بغداد در آستانه سفر نخست وزیر عراق به عربستان. اما درباره اهداف این سفرها، وضعیت دولت کنونی عراق و انتظاراتی که از این دیدارها میتونیم داشته باشیم رو دیدگاه پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل رو بشنوید.
بیشتر از اون که صحبت در سر مناسبات اقتصادی باشه که اون هم میتونه بخشی از این سفرها قرار داد بشه، چه سفر آقای ظریف و چه سفر آقای کاظمی به هم عربستان هم به تهران، بیشتر بنده فکر میکنم یا معتقد هستم که در این برهه زمان و سفر آقای ظریف به این دلیل هست که آقای کاظمی حامل پیامی از طرف ایران باشه به سعودی و بعد از اون هم سفر آقای کاظمی به تهران شاید جواب احتمالی سعودی ها به این پیام ایران باشه. اما این به معنا این معنا نیست که حتما آقای کاظمی موفق خواهد شد، چرا که بنده فکر میکنم تابع معادلات بسیار بزرگتری که تنش‌های ایران و آمریکا است این مناسبات سعودی. اما آقای کاظمی در طرف مقابل این رو میخواد که این تعادل و توازن رو ایجاد کنه، چه مناسبات قدرت در داخل عراق، چه وضعیت امنیتی عراق، چه وضعیت اقتصادی، حتی مسئله کرونا در عراق و چه صحبت‌های گفتگوهای استراتژیک بین عراق و ایالات متحده که سفر آتی آقای کاظمی به واشنگتن خواهد بود. همه اینها آقای کاظمی میخواد استفاده کنه، جمهوری اسلامی هم میخواد از این موقعیت نهایت استفاده کنه که بتونه از ظرفیت‌های آقای کاظمی که قبلاً سکاندار دستگاه امنیتی عراق بوده و مناسبات مناسبی رو با طرفین داره، اینا میخوان که از این ظرفیت عراق و و این گفتگوها استفاده کنند و هر یک امتیازات خودشون رو بگیرند. چرا که فراموش نکنیم خود آقای ظریف هم در این سفر با بیشتر طرف ها و جریانات عراقی گفتگو داشته و خواهد داشت. همه اینها این رو نشون میده که تهران واقعا سعی میکنه که این تعادل رو نگه داره و جدا از سیاست های اعلامی که خروج آمریکا یا بحث بیرون کردن آمریکاست، میخواد واقعا بتونه از این شرایط اقتصادی و از این فشارهایی که به ایران تحمیل شده یک دریچه ای رو باز کنه و بتونه این تنش ها رو حداقل این پیام رو انتقال کنه که یک جبهه جدیدی رو باز نکنه در منطقه. فراموش نکنید همین با پشتیبانی آمریکا که آقای کاظمی به سر کار اومد، رضایت ضمنی و توافق ضمنی ایران رو هم داشت. پس از این طرف میخواد ایران از این ظرفیت های عراق با چراغ سبز احتمالی حتی آمریکا هم استفاده کنه و آقای کاظمی هم میخواد از این موقعیت استفاده کنه و هر دو طرف یک بالانس رو رعایت کنه که بتونه جایگاه خودش رو تحکیم بکنه و احتمالا بتونه بین ایران و آمریکا از یک طرف و از طرف ایران و عربستان سعودی یک سری مانور انجام بده. فراموش نکنید که کابینه آقای کاظمی کابینه موقتی است و احتمالا نتونه اینها رو انجام بده، اما در هر صورت ایران خواهان این هست و خود کاظمی هم بسیار بر این تلاش خواهد کرد.
دیدگاه پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل رو میشنیدید درباره روابط ایران و عراق.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
انجمن خانواده قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در بیانیه‌ای از شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان خواستند عادی‌سازی پرواز به حریم هوایی ایران را به شرط و شروطی گره بزنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
به دنبال شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در 18 دی ماه سال پیش که طی آن 176 مسافر و خدمه این هواپیما جان باختند، نزدیک به 4 ماه است انجمنی در کانادا بنیان گرفته که هدف اصلی خود را در دادخواهی و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره قربانیان خلاصه کرده. این انجمن که با یاری هنرمندان و فعالان مدنی اعلام موجودیت کرده، در نامه هشدارآمیزی که در هفته‌نامه آلمانی ولت امزون تاگ چاپ یک شنبه منتشر شده، از شرکت بین‌المللی لوفتانزا خواسته برای بازگشایی پروازهایش به ایران جانب احتیاط را در پیش گیرد و سرگیری فعالیت خود را به شروطی پیوند زند. شرکت لوفتانزای آلمان پرواز به حریم هوایی ایران را تا اطلاع بعدی به حال تعلیق درآورد. این شرکت هواپیمایی که در برگیرنده خطوط هوایی لوفتانزا، سوئیس و اتریش ایرلان است، تا به حال دو بار این تعلیق را تمدید کرده و به نوشته این نشریه آلمانی لوفتانزا در نظر دارد پرواز به ایران را از سر گیرد. انجمن خانواده قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در ادامه نامه هشدارآمیز خود ابراز امیدواری کرده به دنبال بازگشایی پروازهای لوفتانزا به ایران، جان مسافران بیگناه در حریم هوایی این کشور به مخاطره نیفتد. در بخش دیگری از این نامه با اشاره به حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، از شرکت هواپیمایی لوفتانزا خواسته شده از سرگیری پروازهایش به سوی ایران را به روشنگری این کشور در جهت ریشه‌یابی حمله به هواپیمای اوکراینی مشروط کند. در نامه انجمن بازماندگان فاجعه سقوط این هواپیما همچنین آمده در جریان تحقیقات و بررسی‌ها جمهوری اسلامی ایران را باید مجبور ساخت با کشورهایی که شهروندانشان در این حمله هوایی جان باخته‌اند همکاری کند. این نامه در حالی در هفته نامه آلمانی ولت امزون تاگ منتشر شده که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در پی گذشت بیش از 6 ماه از سقوط آن روز جمعه 27 تیر ماه برای رمزگشایی به فرانسه ارسال شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید، از جمله اینکه دیوان عالی کشور با رد شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رأی داد که 5600 هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد معروف به جنگل سفید وقف بشه.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا با انتشار گزارش از این پرونده به عنوان جنگل خاری نام برده و تصمیم دیوان عالی کشور رو برخلاف انتظار توصیف کرده. این گزارش تاکید داره که آن اراضی جنگلی جزو اراضی ملی و دولتی محسوب میشه و از این رو وقف آن منع قانونی داره و به همین ترتیب چنین حکمی شائبه نفوذ یا جنگلخواری قانونی رو در افکار عمومی ایجاد کرده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. من وحید فروستاد از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید. لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.